با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز به سراغ داستان معروف سمک عیار در کتاب خورشید شاه بازنوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که آقای ناصر زراعتی برای شما بازخوانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما این قربان.
رسیدیم به اونجا که سمک عیار در خانه معروفه نباش وقتی حالش خوب شد بلند شد بره که خورشید شاه و فرخ روز و شغال پیر زور رو از زندان مهران وزیر نجات بده. شب راه افتاد و رسید و گفت سمک با خود گفت جایگاه یافتم، از این مقام نقب باید بریدن. این بگفت و کارد برآورد و سوراخ آن شیب فراخ کرد چنان که آسان بر آن سوراخ فرو می رفت. سمک در سرای شد، مستراح بود، در آبخانه بسته بود، نگاه کرد و دیوار از خشت پخته بود. سمک یک خشت برگرفت و سوراخ فراخ کرد و گذرگاه آسان کرد. خانه ای فراخ دید، در گشاده برابر صفه بود، نگاه کرد تا هیچ کس هست یا نه. شغال و خورشید شاه و فرخ روز را دید بند بر دست و پای ایشان نهاده. سخن گفتن خورشید شاه شنید که با فرخ روز می گفت برادر، سمک و جمله عیار پیشگان را بکشتند و شغال پیل زور را بند نهادند، اکنون چه باشد که غم ما بخورد. ایشان در این گفتگو بودند که سمک در آمد و سلام کرد. شاهزاده گفت تو کیستی که در این وقت ما را یاد آوردی؟ سمک گفت ای خورشید شاه، منم سمک. ایشان چون نام سمک بشنیدند گفتند ای جوان مرد، چگونه رستی که تو را افتاده دیدیم؟ سمک گفت جای سخن گفتن نیست، دیرگاه است. پس سوهان برآورد و بند از دست ایشان ببرید و به گاز نیز بسود. بند از دست و پای ایشان قطع شد. چون ایشان خود را بی بند یافتند، بند از دست و پای شغال برگرفتند. پس هر سه به دنبال سمک از آن سوراخ بیرون آمدند و روی به جانب سرای محرویه نهادند. هنوز از گرد زندان محرویه دور نرفته بودند که ناگاه شخصی پیش ایشان باز آمد، نگاه کرد، ایشان را بشناخت. سمک آهنگ وی کرد تا او را بگیرد. آن شخص از پیش ایشان بدوید، سمک دنباله وی به تک برخاست. از این کوچه تا بدان کوچه می دوید تا به کوچه ای رسید. آن شخص دانست که بالایی بود، بدان بالا رفت. خورشید شاه و فرخ روز و شغال به وی رسیدند. گفتند کسی دیدی؟ سمک گفت نه، بگریخت، ندانم چه کسی بود. همگان روی به راه نهادند. آن شخص بعد از آن باز آمد از دنبال ایشان و به دانجا رسید که سرای محرویه نباش بود. خرم شد و گفت از دشمنان مهران وزیر نشان آوردم. روز دیگر روی به سرای وزیر نهاد، پیش مهران وزیر خدمت کرد و گفت ای وزیر، شغال و خورشید شاه و فرخ روز را از بند بیرون بردند. مهران وزیر از جای برآمد و گفت چگونه بود؟ ایشان را که برد؟ گفت ایشان را سمک عیار برد. مهران وزیر چون نام سمک شنید به هراسی گفت ای شبدیز، چه میگویی؟ سمک زنده است؟ نه او را در بارگاه بکشتند؟ چگونه زنده است؟ شبدیز گفت جایگاه ایشان به دست آوردم، در سرای محرویه نباش می باشند. مهران وزیر خرم شد و گفت ایشان را از پای و بر باید داشتن. بخش پنجم. اما از آن جانب سمک و شغال با خورشید شاه و فرخ روز به سرای مهرویه آمدند. مهرویه در اندرون خانه رفت، دری بگشاد، نردبانی پدید آمد، گفت بر آنجا فرو روید. آن زیرزمین جایگاهی بود فراخ، اما بویی ناخوش می آمد. سمک نگاه کرد تا آن گند چیست. چند جامه دید کهنه و نو که آورده بود، همه خونالود. سمک دانست که چیست. گفت ای مهرویه، این جامه ها را بسوزان یا جایی دفن کن که از گند این نمی توانیم بودن. مهرویه جامه ها برگرفت و ببرد. پس جوانمردان آسوده بنشستند. مهرویه نباش طعام کرد و پیش ایشان آورد تا بخورند. در آن زیرزمین می بودند تا روز سر از دریچه عالم برآورد. سمک عیار پیش سامانه آمد، گفت ای خواهر، برخیز و بر در خانه مهران رو و احوال همه بازدان تا چه می سازد و در چه تدبیر است. سامانه بر در سرای مهران آمد و گوش می داشت. هرچه می گفتند همه معلوم کرد. پس بازگشت و گفت به چه نشسته اید که احوال شما دانستند و لشکر می آید که شما را بگیرند. همه از جای برخاستند و گفتند چه چاره می باید ساخت. هر یک سخنی می گفتند تا سمک عیار گفت ای جوان مردان، یک چاره دانم، بیش از این نیست و اگر نه همه هلاک شویم. در این نزدیکی محلتی هست و در آن محلت کوچه بزرگ است و آن را کوچه سنگین خوانند و هیچ راه بدون نیست مگر یک راه. اگر فرمایید بدان کوچه رویم و پناه گیریم که لشکر روی زمین با ما هیچ به دست ندارند، که از همه جای ایمنی هست که همه سنگ است چپ و راست. پس همگنان بر وی آفرین کردند و به یک بار سلاح برگرفتند و برفتند. سامانه نیز برفت و در جایگاهی پنهان شد. چون ایشان برفتند، مهران پهلوانی شیرفکن نام را با 200 مرد بفرستاد. ایشان برسیدند و پیرامون سرای مهرویه را فرو گرفتند و غلبه و آشوب در نهادند. چون در سرای رفتند هیچ کس ندیدند، فرو ماندند. از مردان پرسیدند که هیچ کس از سرای رفتند؟ گفتند قومی در این ساعت بیرون رفتند به کوچه سنگین. شیرفکن با سپاه به در کوچه سنگین آمدند. چون لشکر بر آنجا رسید، سمک عیار و شغال و خورشید شاه با فرخ روز سر کوچه فرو گرفته بودند. فرخ روز تیراندازی به غایت کمال بود. دست به کمان برد و به زه کرد و به زانو در آمد و بگشاد و بزد بر سواری که مقابل او ایستاده بود. پس تیرهای دیگر به زه کرد و به هر تیری مردی افکند. صدها زن و مرد به نظاره ایستاده و همه بر فرخ روز آفرین می کردند. بران گشاد تیر که می کرد و هیچ تیر او خطا نمی شد. هر کس می گفتند عظیم مردان جوانی است. یکی گفت که خورشید شاه است که اسب رام کرد و سیاه را افکند و با آن سیاه هنر نمود و آن سیاه را از پای در آورد. یکی می گفت فرخ روز است که شروانه او را ببرد. سمک و شغال و خورشید شاه نیز هر یک بر جایگاهی ایستاده بودند و تیر می افکندند. خلقی بسیار بکشتند و خود هیچ به مرگ نیامدند، از جهت آنکه راه تنگ بود. مردمی که به نظاره ایستاده بودند گفتند نیکو جایگاهی به دست ایشان افتاد، اما چون توانند کردند که لشکر دشمن بسیارند و ایشان اندکند، همه به یاری ایشان رویم که مردمی نیک محضرند و هیچ بدی با مهران و قوم ایشان نکردند. سمک و شغال و خورشید شاه و فرخ روز پیوسته تیر رها می کردند و دشمن به خاک می افکندند تا روز به آخر رسید و آفتاب فرو شد. سمک گفت: ما را نان و آب ضرورت است، ترتیب می باید دادن تا این سر کوچه نگاه داریم. شغال گفت: ای فرزند، یزدان ما را از چندین مهنت باز رهانید، روزی هم برساند بیان که ما را خبری باشد. سمک و شغال در آن گفتار بودند که قومی کت خدایان و جوانان شهر می آمدند و گوشت و حلوا و مشعلها و مشکهای آب می آوردند و جوانان با سلاح می آمدند از بهر آن که با ایشان یار باشند، تا آن ساعت که فلک آینه چرخ جهنمای پیدا کرد و مقدار 400 مرد به یاری ایشان آمده بودند با سلاح تمام و آب و نان فراوان. چون شب روز گشت، سپاه مهران بر سر کوچه آمده بودند، مقدار 2000 صف برکشیدند. پس مهران وزیر بدان مقام آمد تا بنگرد که چه جایگاه است و احوال چیست. خلقی دید بر هم افکنده. مهران وزیر روی به شیرافکن کرد و گفت: ای پهلوان، از آن جماعت هیچ کس به مرگ آمدند؟ شیرافکن گفت: نه، کسی پیش ایشان نمیتوان رفتن و تیر میاندازیم و بر آن نمیرسد که درگاه تنگ است. مهران وزیر گفت: ای پهلوان، با آن قوم هیچ به دست نداری که قومی لجوجند و جایگاهی محکم به دست آوردند. خلقی بسیار از این جانب به مرگ آمدند، یکی از آن جانب به مرگ نآمدند. بفرمای تا خروارها هیزم بیاورند و بر سر کوچه برهم افکنند و آتش در آن هیزم زنند تا ایشان در آن کوچه هلاک شوند و از تشنگی و گرسنگی و تپش آفتاب و آتش بسوزند، و اگر نه به شب آب و نان به دست می آورند و مردم شهرشان نیز می برند. روز دیگر در کوچه قومی نشسته و قومی خفته. سمک عیار در خواب بود که ناگاه از خواب در آمد و گفت: ای استاد، در خواب چنان دیدم که همگنان در مرغزاری خوش و خرم نشسته بودیم و پیرامون ما مقدار 400 گوسپند فربه می گشتند. ناگاه اژدهایی بیامد و قصد ما کرد. من بترسیدم و از پیش اژدها برفتم. از آن گوسپندان 3 گوسپند با من بودند، باقی ندانم کجا رفتند. شغال گفت: ای سمک، می نماید که بلایی خواهد رسیدن. تو باشی و من و فرخ روز و خورشید شاه هر 4. اگر بلایی برسد بدین جوانمردان رسد، ما بیرون باشیم و به چاره دفع آن بتوانیم کردن، باشد که ایشان را در آن بلا نگذاریم. سمک عیار گفت: ای استاد، در جوانمردی روا باشد که در بلا رها کنیم و خود بیرون رویم، چون ایشان برای ما جان فدا کردند. شغال گفت: اگرچه از بیم جان خیشتن می رویم، اما به کارسازی ایشان خواهیم رفتن. نه قومی در بلا و قومی در راحت، باشد که کار ایشان بسازیم. پس هر 4 از آنجا بیرون رفتند و بر کناره می دیدند که هیزم بسیار می آوردند و سر کوچه می افکندند. هیزم فراوان آوردند و نفاتان بی آمدند و آتش در آن هیزم زدند. شغال گفت: ای سمک، آن اژدها که در خواب دیدی این آتش است. و نظاره می کردند تا چندین هیزم بی آوردند و بر آتش نهادند که آن را حد و اندازه نبود. شیرافکن از دور به نظاره ایستاده بود. سمک روی به شغال کرد و گفت: ای استاد، هرچه باد آباد، جان فدا خواهم کردن و شیرافکن بکشتن، تا چرا به خون ما تشنه است و به خون ما کمر بسته است؟ چیزی می باشد که این حرامزاده چنین به جد ایستاده است بدین کار. جز این نباشد که مهران وزیر چیزی ساخته است و این همه از بهر آن می کنند. شغال با سمک گفت: ای سمک، دانی که لشکر بسیارند و درهای کار ما از تو گشاده می شود. به تنها در میان لشکری چون این رفتن دشخار باشد. سمک گفت: غم نشاید خوردن، عیاری به بددلی نتوان کردن، اگر اجل مانده است خلق جهان هیچ نتوان کردن. این بگفت و کارد برکشید و گستاخ در میان لشکر شد. تا مردم آگاه شدند، کارد بر سینه شیرفکن چنان زد که از پشتش بیرون شد. شیرفکن بیفتاد. سپاه چون دیدند، گرد وی برآمدند و وی را بگرفتند. یکی گفت: او را بباید کشتن. دیگری گفت: او را بباید سوزانید که عظیم فتنه انگیز است. که مهران وزیر برسید، آن غلبه و آشوب دید، گفت: چه بوده است؟ گفتند: ای وزیر، سمک ناگاه در آمد و کاردی بزد و شیرفکن را بکشت و چندین تن دیگر هلاک کرد تا او را بگرفتند. مهران وزیر چون نام سمک شنید بهراسید و گفت: او را گرفتند؟ گفتند: بلی. مهران وزیر گفت: او را به عوض شیرفکن نشاید کشتن، او را بند برنهید و باز دارید تا بنگرم با او چه می باید کردن. پس سمک را بربستند و بردند. چون روز شد، مهران وزیر بیامد، جلاد را بخواند و گفت تا سمک را در عقابین کشیدند و چوب زدند بر مقدار 20 چوب، چنان که 7 اندام سمک پاره شد و خون روانه گشت. سمک فریاد می کرد و می گفت: ای مهران، مرا به چوب کشته گیر، عاقبت چه خواهی کردن که به آنچه تو را مراد است نخواهی یافت و شاه از فکر تو غافل نماند. مهران وزیر گفت: 100 چندین عقوبت تو را سزاست بدان چه کردی، و برفت. جلاد دیگر بار آغاز چوب زدن کرد. سمک از چوب خوردن چنان شد که بیهوش بیفتاد. پس او را بند نهادند و باز داشتند. فرامرز خداداد گوید: آن جماعت که در آن کوچه سنگین گرفتار بودند، از قوت آتش برنج آمدند و روی به پایان کوچه نهادند که کوچه بزرگ بود و فراخ بود، راه بسته بود. با هم گفتند که ما را نقب باید بریدن که سوراخی بکنیم و برویم، آخر به جایگاهی سر برآوریم. این سخن بگفتند و همگان نقب بریدند. ناگاه سوراخی پدید آمد، راه باز کردند و بیرون آمدند. شغال با خورشید شاه و فرخ روز گرد آن کوچه برمی گشتند تا مگر چاره‌ای به دست آورند. ایشان را بدیدند که از نقب بیرون می آیند، خرم شدند. شغال گفت: مرا دوستی هست، پیش وی می باید رفتن تا ما را ترتیب بسازد. این بگفت و در پیش ایستاد. همگان بر در سرای آن دوست آمدند. شغال پیلزور در سرای آن دوست بزد. نام آن دوست زید بود. به زیر آمد و در بگشاد. چون شغال را دید، او را در کنار گرفت و بپرسید و به سرای در آورد و بنواخت و بر جایگاهی نیکو بنشاند. در حال چیزی بیاورد و به خورد همگان داد و به تیمار داشتن ایشان مشغول شد. آن شب بیاسودند و فارغ شدند. چون روز شد، شغال گفت: چون مهران وزیر سمک را بگرفته، البته او را هلاک کند که از وی کینه در دل دارد. دریغ باشد که مردی چون او به دست مهران بر باد رود. هم امشب باید کاری بسازم و سمک را از بند بیرون آورم. پس چون علم روز روشن باز دادند و چتر شب سیاه باز کشیدند و روی عالم سیاهی گرفت، شغال برخاست و سلاح و کارد و کمند و سوهان و بلبتین و انبر و آنچه شبروان را به کار باید و ایشان را باشد برگرفت و روی به راه نهاد تا به سرایی رسید که سمک را آنجا باز داشته بودند. پیرامون زندان برگشت تا یک جایگاه به دست آورد، کمند برانداخت و استوار کرد، پس روی به بالای گنبد نهاد و برفت. بر سر گنبد دریچه‌ای دید، در زیر گنبد نگاه کرد، سمک را دید افتاده، کارد برآورد و آن دریچه فراخ کرد و سر کمند بر بالای گنبد استوار کرد، دست در کمند زد، از بالا به زیر آمد، نگاه کرد، سمک را دید بیهوش افتاده از بسیاری چوب که خورده، او را در کمند بست و خود به بالا برآمد و او را برکشید و از آنجا فرو گذاشت و خود به پایین آمد و سمک را به سرای زید آورد. خورشید شاه خون از اندام وی پاک کرد و جراحت‌های او ببست. پس شغال گفت: ای زید، ما را در این شهر جایگاهی نیست، تدبیر باید کردن که از این شهر بیرون رویم، اما ساز و سلیح راست نیست و برهنه و پیاده نتوانیم رفتن. زید گفت: فرمان بردارم، هرچه ما راست فدای شماست. پس برخاست و چند دست سلیح و چند سر اسب نیکو ترتیب کرد و آنچه زر و دینار بداشت پیش شغال آورد و بنهاد. شغال اندکی زر برداشت و گفت: بیرون از شهر چشمه است که آن را چشمه ماران خوانند، مرغزاری خوش و خرم است و هیچ کس را بر آن جایگه گذر نیست. دانجا رویم و بنگریم که احوال چگونه خواهد بود. چون سمک را جراحت بهتر گشت، او را راه به جایگاه ما بنما. پس همگان سلیح در پوشیدند. چون روز در عالم غیب فرو شد و شب در آمد، از سرای زید بیرون آمدند و بر آن اسبان سوار گشتند و از شهر بیرون رفتند. اما چون مهران وزیر جماعت عیاران را در کوچه سنگین در آتش افکند و پراکنده ساخت، یک روز ناگاه دادخواهان به درگاه فغفور آمدند و از دست ظلم لشکر ماچین فریاد کردند. شاه فغفور دلتنگ شد و با خود گفت: دانم که این همه از خون عیاران است که به ناحق ریخته شد. پس مهران وزیر را بخواند و گفت: بنگر که لشکر ارمنشاه چه می سازند که دست بیداد و فتنه برگشادند. ندانم که این دلیری ایشان از کجا برخواسته است. ما را با او هیچ کاری نیست و همیشه او را آسوده داشته ایم. اکنون قصد ولایت ما دارد. ندانم که این کار کجا اندیشه کرده است. بخش شش. چون این گوید فرامرز ابن خداداد جمع کننده این حکایت، که مهران وزیر در نهان نامه نوشته بود به ارمنشاه که فغفور در پادشاهی بیرای و تدبیر شده است و من که مهرانم چنان رای زدم که شاه جهان ارمنشاه فرزند خیش قزل ملک با سپاهی گران بدین ولایت فرستد تا جمله سپاه فغفور در جهان آواره کنیم و آنکه توانیم در بیعت آوریم و نیز چون بعضی در بیعت آوردیم باقی بند نهیم و با فغفور به خدمت فرستیم و مهپری دختر شاه فغفور را که از ماه آسمان نیکوتر است در کنار پسر تو کنم که قزل ملک شاه و شاهزاده است، اما به شرطی که پادشاهی شهر چین مرا مسلم دارد. و مهران آن نامه را به حیلت و مکر بسرشت و آنچه دانسته و توانسته به ارمنشاه نموده و جمله احوال در آن یاد کرده بود و در آخر نامه شرح داده بود که چون شاهزاده قزل ملک رسیده باشد ما بندگان ساخته باشیم و جمله رعیت خاص و عام در طاعت آورده. اما چون فغفور احوال آمدن لشکر ماچین معلوم مهران کرد، مهران وزیر گفت ارمنشاه مهپری را برای قزلملک خواستاری کرد، از بهر آنکه او را ندادیم دلازرده شده است، تا بدین غایت مدد تو از شروانه جادو بود که پادشاهان سر بر خط تو می نهادند. اکنون دایه رفت، تو را همه جهان چه خوانند؟ فغفور گفت اکنون که لشکر قزلملک دست ظلم بر رعیت من گشاده، چه تدبیر سازم؟ مهران وزیر گفت قزلملک به ساز آن می رود که داماد فغفور باشد، باید که دختر خود مهپری را با تجملی بسیار و مالی فراوان سوی قزلملک فرستی. فغفور گفت من دختر با خورشید شاه عقد بستم و به وی دادم، چگونه توانم کردن؟ مهران وزیر گفت اگر به خورشید شاه در تو خواهم داد عقد بسته نشود، اگر خورشید شاه داماد تو بودی و تو وی را در خور بودی، اند و زندان نمی بایست کردن. چون عیاران از آن میان برداشته بودیم، خورشید شاه را می بایست نواختن و دختر به وی دادن، که خورشید شاه امروز جواب دشمن باز دادی. فغفور گفت ای مهران، گناه از تو بود که او را به زندان فرستادی، همه کار تو برساختی، امروز می گویی نمی بایست کردن؟ مهران وزیر گفت ای شاه، از گذشته سخن نشاید گفت، امروز کاری کن که خدای داند که حال خورشید شاه به چه رسیده است، خاصه که با مشتی اوباش عیار ناراست و ناداشت می باشد. هیهات که هرگز او پیش پدر خود تواند رفتن که کار خود بسازد و نیز دیگر باره بر این ولایت آید یا نه. قزلملک اکنون دامادی نیک است، اگر کسی قصد دختر کند گویی به فرزند ارمنشاه دادیم و میان شما دوستی بود و خیشی پدیدار آید و میان شما دوستی بود و خیشی پدیدار آید و این جنگ و آشوب برخیزد. فغفور گفت از دختر باز میباید پرسیدن تا چه گوید، برخیز و پیش دختر رو و این احوال بگوی چنان که باید گفتن. خب بقیه داستان رو بذاریم برای فردا، ببینیم مهران وزیر با دختر فغفور شاه چه میگه و چه میکنه.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
روزتون بخیر آقای رحیمی و
محبت کردید.
خوش باشین همه، قربان شما. خدا حافظ.